أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب امروز میلاد امام باقر علیه السلام هست و آغاز ماه رجب. تبریک عرض میکنم این دو مناسبت رو و همینطور پیشا پیش بقیه اعیاد رجب رو و همینطور سال روز پیروزی انقلاب رو که چند روز پیش گذشت. همه اینا رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. جلسه پیش بحث ادله مخالفان تمام شد، یعنی در واقع دیدگاه موافقان با ادله شون و دیدگاه مخالفان و ادله شون که عمده بحثم همین دوتا بود. بعد از این چند تا دیدگاه رو هم گفتیم اشاره بکنیم. به اختصار یک دیدگاه تفصیل بود، یک دیدگاه توقف و یکی هم دیدگاه فلاسفه. جلسه پیش دیدگاه تفصیل رو که نظریه ابوالحسین بصری هست، رئیس عرض به خدمت شما معتزله متأخر، البته دیگه معتزله متأخر مثل معتزله قبل اینقدر پر شما رو پر رونق نبود و در واقع عرض به خدمت شما که یکی دو قرن بعد در واقع، یعنی ایشون فکر کنم اینجور که یادمه سال قرن پنجم از دنیا رفته، در 436. خب مهمترین فرد این حوزه که کتابهاش هم در اختیار هست ملاحمی خوارزمی بود، ملاحمی خوارزمی هست که عرض به خدمت شما. و بعد از ایشون هم زمخشری هم معتزلیست دیگه. در واقع با زمخشری، خب ملاحمی خوارزمی 536 از دنیا رفته، زمخشری هم 538 دیگه. بعد از این دو نفر ما معتزلهی به اون صورت نداریم. این هم که امروزه میگن نو معتزلیان، مثلا حامد نصر ابوزید و دیگران در روشنفکران جهان عرب به خصوص مصر میگن نو معتزلیان، این هم یک در واقع اطلاقیه که منظور اینه که یعنی عقلگراهای روشنفکر، نه معتزله به اون معنا، یعنی طرفداران دیدگاه های معتزله مصطلح. منظور یعنی روشنفکران، یعنی کسانی که عقل رو مقدم میدونن و نقل به نقل خیلی توجه ندارن و اینا، و الا منظور اون معتزله اصطلاحی نیست. برحال خب دیدگاه ابوالحسین رو از قول ملاحمی خوارزمی توضیح دادیم. هم مسیح رازی هم که در واقع همون پیروه در واقع، یعنی گرایش به همین دیدگاه ابوالحسین داره، که عرض کردیم در ری بود، مدرسه ری بود و اواخر عمر اومد به مدرسه هله و دیدگاه های ابوالحسین رو در واقع ترویج کرد در هله. خب ایشون هم در واقع همین دیدگاه رو با توضیحات بیشتر بیان کرده به اصطلاح، و همینطور دیگران مثل علامه هلی هم در همین کشف المراد همین دیدگاه رو توضیح داده که دیگه نیازی به سلام علیکم و رحمت الله، نیازی به ذکر عبارت نیست. اما ملاحمی خوارزمی که مهمترین فرد در واقع این مکتب، یعنی معتزله متأخر هست و البته با شاگرد با واسطه است، بی واسطه نیست، خود ایشون بعد از این که محل نزاع رو توضیح میده، دیدگاه های معتزله بصره رو میگه، دیدگاه های معتزله بغداد رو میگه، دیدگاه ابوالحسین رو میگه، استدلال های اطراف بحث رو بیان میکنه، در نهایت میگه که به نظر من بحث در اینجا بحث لفظی است. یعنی دیدگاه معتزله بصره که معروف به انکار اسلحه، و معتزله بغداد که به اصطلاح معروف به قبول اسلحه، و دیدگاه ابوالحسین که معروف به دیدگاه تفصیل. خود ایشون هم همه اینا رو نقل میکنه، همه اینا به یه جا برمیگرده. منتها چرا حالا شما ممکنه بفرمایید که ما الان داریم دیدگاه تفصیل رو بیان میکنیم، چرا دیدگاه ملاحمی خوارزمی رو شما دارید اینجا مطرح میکنید؟ این که دیدگاه تفصیل نیست، این یه دیدگاه دیگه است که میگه اصلا نزار لفظیه. ولی نه، اینطوری نیست. الان من عبارتشو میخونم، تقریر میکنم دیدگاه ایشون رو. ایشون در واقع یعنی در ظاهر میگه که اختلاف لفظیه، ولی برای اینکه اثبات بکنه که اختلاف لفظیه، به گونه ای دیدگاه های اطراف بحث رو تحریف میکنه به نظر من، وارونه جلوه میده، به خصوص دیدگاه معتزله بصره رو، که همه همین دیدگاه ابوالحسین رو داشتن، برای اینکه اثبات بکنه. یعنی در واقع این که میگه نزاع لفظیه، اما با توضیحات برای اینکه اثبات بکنه نزاع لفظیه، به گونه ای دیدگاه ها رو توضیح میده و به نظر من تحریف میکنه که همون دیدگاه ابوالحسین در بیاد. یعنی میخواد بگه که همه دیدگاه ابوالحسین بصری قبول دارن. از این جهته که ما این دیدگاه ایشون رو در اینجا ذکر میکنیم، نه مستقلا به عنوان مثلا این نظریه که نزاع لفظیه. خب عبارت ایشونو بخونیم بعد توضیح بدیم. ایشون میگه که و اندی، بعد از همه این بحثا، بعد از این که دیدگاه ها رو و استدلالای سه طرف رو بیان میکنه، میگه و اندی ان الخلاف فی هازا خلاف فی عباره. به نظر من اختلاف در اینجا در همین قاعده اصله اختلاف در لفظه. یبین هازا یا یبین هازا اینو روشن میکنه. چی؟ ان شیوخ البصریین یقولون، معتزله بصری اینجوری میگن، ان عند قوت الدوائی و انتفاع الصوارف لابد من ان یفعل الفعل. وقتی که دایی باشه و صارف نباشه، باید خداوند فعل رو انجام بده. فکأنهم ذهبوا الى الاحسان اذا دعت الیه الدوائی لیس له جهت و وجود بود. مثل این که اینا میخوام بگن که اصله احسانه نه عدل، عدل و احسان، احسان همون فضل. میخوان بگن که ظاهرا اینا اینو میخوان بگن که معتزله بصری که اصله عدل نیست، احسان فضله. منتها و به اصطلاح واجب نیست مثل اون به اصطلاح عدل. و این کان لابد من ان یفعل، اما خدا باید انجام بده. چرا؟ چون داعی وجود داره، مانع وجود نداره، چرا نباید انجام بده؟ گرچه فی حد ذاته، عرض به خدمت شما که فی حد ذاته به اصطلاح واجب یعنی عدل نیست، عدلی که واجب احسان و فضله، ولی چون داعی اگر، ولی اگر همین چیز، یعنی میخواد اینجوری توضیح بده دیدگاه معتزله بصره رو، که بصریین میگن که در واقع اصله فی حد ذاته واجب نیست، مثل عدل، عدل فی حد ذاته واجبه، اصله فی حد ذاته واجب نیست، احسان فضله، اما اگه دایی باشه و مانع نباشه لازمه که خدا انجام بده، یعنی واجبه، نه به عنوان اصله، به عنوان اینکه دایی هست و مانع نیست. و هازا یم بقی ان لا ینکره البغدادی، ینکره البغدادیون ایزن. و این مطلب رو به اصطلاح سزاوار نیست که بغدادیین انکار کنن، یعنی بغدادیون هم قبول دارن. و لهازا قالو انه یجب فی الجود، لذا اونا هم میگن یجب فی الجود. عبارت شیخ مفید یادتون هست دیگه، یجب فی الجود، که ظاهرن اصل مطلب مال بغدادی، یعنی مال بلخی یا کعبیه. یجب فی الجود و که انهم اوجبوا وجوده من جهت دوایی، یعنی پس اینا هم عدل نمیدونن اصلا رو، از باب جود و احسان میدونن، چرا از جهت جود و احسان واجبه؟ چون دایی موجود مانه مفقوده. و قالو لیس له جهت و وجوب فی نفسه، فی حد ذاته اینا هم میگن واجب نیست. و من لم یفعل الاحسان استنقصه العقلا. بغدادی میگن، میگن کسی که احسان انجام نده وقتی که دایی وجود داره مانع وجود نداره، اینو عقلا تنقیص میکنن، مذمت میکنن، میگن کار خوبی نیست، پس از این جهت واجبه. پس ببینید ایشون چی میگه. میگه که هر دو گروه میگن فی حد ذاته اصلا واجب نیست، اما اگر دایی باشه مانعم نباشه واجبه. خب این همون دیدگاه ابوالحسینه دیگه، منتها دیدگاه ابوالحسین این مانع رو در بحث مانع به اصطلاح این مانع موجود نیست رو بغدادی اینم گفته بودن، اما ایشون اون مانع رو یه قیدی میزنه به شرط اینکه به لایتناها منجر نشه، اونم میشه تحت عنوان مانع آورد، گرچه بغدادی ها اینو نگفتن، گفتن هیچ وقت منجر نمیشه، اما ایشون میگه که اگه منجر بشن، تفصیل قائله که جلسه پیش تفصیل رو توضیح دادیم که چجوری به وجود میاد. ها عبارت بذارم، بله ببینم میشه عبارت رو گذاشت، یه لحظه بله. من ندیدم عبارت شما رو، بله اینم عبارت. خب ببینید یعنی ایشون داره اینجا چه کار میکنه؟ ملاحمی داره میخواد بگه که معتزله بغداد و بصره در واقع همون چیزی رو میگن که ابوالحسین میگه، لذا نفسیه. پس ببینید ملاحمی خب طبیعیه پیرو ابوالحسینه، نظریه ابوالحسین قبول داره، اما اینجا این میخواد بگه که معتزله بغداد و بصره نزاعشون لفظیه و همهشون دیدگاه ابوالحسین قبول دارن. حالا ابوالحسین بعدها اومده، در قرن 4 و 5 اومده، قرن وفاتش قرن 5، اونا از قرن دوم شروع شده معتزله تا رسیده به اینجا، اما منظورشون این بود. خب از این جهت ما این دیدگاه ایشون رو همون دیدگاه ابوالحسین میدونیم، منتها این تفسیری که ایشون از معتزله بصره و بغداد به خصوص معتزله بصره مطرح میکنه تفسیر درستی نیست. واقعا نزاع واقعی است، نه نزاع لفظی، و این تفسیری که ایشون ارائه میده که اونا هم میگن اگه دایی موجود باشه مانع مفقود باشه واجبه، اصلا اونا تصریح میکنن به این که واجب نیست، و این واقعا بی انصافیه که ایشون به خصوص نسبت به اصطلاح. حالا دیدگاه عرض به خدمت شما، دیدگاه به اصطلاح ابوالحسین و دیدگاه بغدادی ها نزدیکه، تازه اونم یه تفاوتی داره که ما جلسه پیش اون تفاوت رو گفتیم. بغدادی ها میگن وجوب لایتناها هیچ وقت پیش نمیاد، چون همیشه یه حدی داره، حتی یقفی داره، هیچ وقت پیش نمیاد. ولی ابوالحسین میگه ممکنه پیش بیاد، فرضم براش درست میکنه. با دیدگاه بغدادیین تفاوت داره، اما تفاوتش ذاتی نیست، جوهری نیست، یعنی هر دو قبول دارن به اصطلاح اصله رو، اما بصری ها تصریح کردن که قبول نیست و واجب نیست. بنابراین دیدگاه به اصطلاح بصری ها رو ایشون به درستی تفسیر نکرده، ولذا این دیدگاه غلط رو که عرض به خدمت شما نزاع لفظیه رو بیان کرده. خب عبارتهای ما فراوان تا حال خوندید، به خصوص از قاضی عبدالجبار که دیگه کتابهاش در دسته و همه حرفا رو ایشون نقل کرده. مثلا از جمله عبارتهایی که شاید قبلا خوندیم یادم نیست، ایشون اینجوری میگه که البغدادیون من اصحابنا لما اوجب الاسلحه لله اطلقوا و قالوا انه تعالی احسن نظرا لعباده منهم لانفسهم و ذالک عندنا باطل به ما ذکرنا. این حرف درستی نیست که اسلحه واجبه و باطله، و ما قبلا هم استدلالاشو گفتیم. خب قاضی عبدالجبار تمام استدلالهای معتزله بغداد رو بر وجوب اسلحه بیان کرده، رد کرده، بعد استدلالهای خودش آورده، چند تا از این استدلالهایی که بحث کردیم و استدلال‌های عقلی به خصوص، چند تاشون رو قاضی عبدالجبار بیان کرده و ابطال کرده چیز رو به اصطلاح، و اساساً همونجا ایشون توضیح داد که معتزله بصره هیچ فعلی را بر اساس وجود دائی و نبود صارف واجب نمیدونن. اینا فقط از این جهت ایدگاه معتزله بصره اینه که قبل از تکلیف اصلا چیزی بر خدا واجب نیست، نه اصل خلقت انسان، نه اصل خلقت جهان، نه اصل ارسال رسول، نه اصل تکلیف. بله اونا میگن بعد از اینکه خدا تکلیف کرد لطف واجبه، برای اینکه ما مقربه به تکلیف، چون اگه لطف واجب نشه به اصطلاح نقض غرضه، بحث کردیم دیگه در قاعده لطف. اصلا که اصلا واجب نمیدن، لطف واجبه، عوض واجبه، پاداش و عقاب واجبه، اینا رو واجب میدونن. یعنی واجبات همش بعد از تکلیفه. خب اگر که در حالی که معتزله بغداد میگن نه، اصل آفرینش جهان واجبه، اصل آفرینش انسان واجبه، تکلیف کردن واجبه، دین ارسال دین واجبه. بله بصری میگن اگه از باب لطف باشه، ان التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه، اون از یه باب دیگه است، اون از باب این که میره در تحت لطف تکلیف کردن واجب میشه، چون لطف واجبه و الا قطع نظر از اون واجب نمیدونن. بنابراین این که حالا تعبیر از قاضی عبدالجبار هم بخونیم، میگه ولا یجب و عند شیوخنا رحمهم الله علیه تعالی الفعل لانه صلاح و لانه اصلح و لا لانه ثواب و لانه اسوب و لا لانه احسان و انعام علی المحتاج الی ما انه ممن لا یضره الاعتاب. این جملات رو توضیح میدم، ولا ینفعه المن و لا لانه، بذارید این عبارت رو من الان میذارم توضیح میدم، ولا لانه یؤدی الی نیل الثواب و درجه الاستحقاق و لا لانه یوجب الشکر و العباده الی غیر ذلک مما یقوله المخالف فی هذا الباب. عبارت رو بذارم بعد توضیح بدم که اتفاقا این تعبیر، این عبارت با غیر از این که تصریح میکنه به این که عرض به خدمت شما که اصلح واجب نیست مطلقا، بلکه میخواد بگه هیچ چیزی به خاطر وجود مقتضی و به اصطلاح عدم وجود مانع هیچ چیزی واجب نمیشه. کجای عبارت اینو میگه؟ از اول بیاییم. میگه که میگه واجب نیست در نزد شیوخ ما یعنی بصریین بر خداوند فعلی. چرا؟ به خاطر اینکه صلاح یا اصل، اصلا صلاح هم واجب نیست، چرا صد به اصله در نزد بصریین نس. البته بعضی بصریین استثنا قبلا هم گفتیم، ولی اکثریتشون رو داریم بحث میکنیم، جریان غالب، ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، ابو عبدالله بصری و خود ایشون و به هر حال این جریان معتزله بصری اصلی. حالا اون اولیا بعضیا مثل ابوالحزیل علاف و نظام واجب میدونستن اصلا، اونا استثنا، ولی اکثر این جریان غالب در معتزله بصری مخالف بودن. ولا لانه ثواب ولا انه اسوب ولا لانه احسان و انعام، احسان هم واجب نیست که شما نسبت میدید به ایشون که احسان واجب میدونه. چرا؟ چرا یعنی احسان واجب بدونیم از چه رو که ما قبول نداریم، شیوخ ما قبول ندارن که ایشون گفت، که ایشون چی گفت الان ملاحمی؟ گفت که اگر احسان مختزی موجود باشه، مانع مفقود باشه، یا دائی موجود باشه، صارف موجود نباشه، اونجا واجب میدونن اینا. ایشون میگه نه خیر، احسان واجب نیست علل محتاج الی انعام، با اینکه ضرری هم نمیکنه اون کس خدا یا هر کسی که بخواد بده. یعنی مقتضی موجود که احسان خدا میتونه انجام بده، مانع هم مفقود، یعنی ممن لا یضره الاعطاء، یعنی اون مفسده، مفسده چی بود؟ اون ضرر بود دیگه. مثلا به پولی به کسی بدیم، این باعث بشه که اون از نظر دنیایی و اخروی ضرر بکنه، اون شخصی پولو میگیره، یا خودش ضرر بکنه. حالا در مورد خدا ضرر خودش معنا نداشت، ولی در مورد دیگران این هست. بله ولا ینفعه المن، به اصطلاح ضرری به اون نمیرسونه، عرض به خدمت شما، اعطا و نده هم نفعی نمیرسونه، ولال انه یؤدی الی نیل الثواب، چون باعث بشه که مثلا به ثواب برسه، اونم باز واجب نیست، و درجات الاستحقاق مستحق بشه اونم واجب نیست. ولا این در واقع مثل اون عملیه که مثل تکلیف، تکلیف واجب نیست با اینکه باعث ثواب بشه. بله بعد از تکلیف واجبات میاد. ولا لانه یوجب الشکر بله عباده الی غیر ذلک مما یقول المخالف. تمام این موارد رو معتزله بغداد میگن واجبه، ولی ما میگیم واجب نیست. ببینید تعبیر احسان و انعام علی المحتاج الیه میتونیم بگیم دایی، خدا دایی داره، چون این انعامه، چون نفع داره برای اون کسی که محتاجه. ما انه ممن لا یضر الاعطاء ولا ینفع المن، اینم اشاره داره به عدم المانع. اصلا تصریح میکنه اینجا قاضی عبدالجبار که معتزله بصره چیزی رو به خاطر اینکه دایی وجود داره و مانع وجود نداره واجب نمیدونن. اون وقت شما نسبت میدید به معتزله بصره که اینا احسان رو درسته واجب نمیدونن، اصلا هم احسانه، اما چون دایی وجود داره و مانع وجود نداره پس واجب میدونن. پس حرفشون هم حرف معتزله بغداده و حرف اونا هم حرف ابوالحسینه. خب این درست نیست. در واقع این تعبیری که شما به کار بردید تعبیر تفسیر درستی از دیدگاه معتزله بصری نیست. اونا غیر از این که تصریح میکنن به این که اصلا واجب نیست، تصریح میکنن به این که هر جا دایی باشه و مانع نباشه واجب نیست، لیستی هم ارائه داده ایشون. و در واقع این لیستی که الان خوندیم این مواردی رو بیان میکنه که اینا هیچ کدوم واجب نیست. و بعدش هم قاعده کلی هم میگه که اگه به اصطلاح خدا یه سودی به ما برسونه، ضرری هم که نداره، یعنی مفسده هم نداره، اینم باعث وجوب نمیشه. پس بنابراین به اصطلاح این حرف حرف تفسیر درستی نیست. خب بعدن هم ملائمی خوارزمی دلائل معتزله بصره در رد وجوب اصله ذکر میکنه و به اونها هم جواب میده. خب این معلوم میشه که ایشون طرفدار وجوب اصله، اشکالای مخالفان اصله رو جواب داده و این حرفی هم که میگه نزاع لفظیه، چون تحریف کرده، وارونه جلوه داده نظریه معتزله بصره رو، شده همون نظریه معتزله بغداد. بعدش هم نظریه ابوالحسین هم به یه معنا خب درست میگه دیگه، یعنی اختلاف ابوالحسین با معتزله بغداد یه اختلاف مصداقیه، یعنی هر دو قبول دارن که به هر حال در اصله مانع وجود داره و دایی وجود داره و مانع مفقود، منتها معتزله بغداد میگن وجوب لایتناها هیچ وقت پیش نمیاد، جواب دادن، قبلا بحث کردیم جوابایی که دادن و پاس و اشکال و جوابا رو مطرح کردیم مفصل، اشکال و جواب متعددی در مورد این اولین دلیل عقلی بود که یعنی به عنوان لوازم باطل که بیشترین بحث در مورد اون شده بود قبول ندارن، ولی ابوالحسین میگه نه گاهی پیش میاد و لذا گاهی واجب نیست. این اختلاف مصداقیه و الا بله این دو گروه هم نزدیکن، اما معتزله بصره نه، اونا اساسا نه اصل رو قبول دارن به عنوان اینکه اصل واجبه، نه این مبنا رو قبول دارن که اگر دایی وجود داشته باشه مانع وجود نداشته باشه واجبه، لذا تکلیف رو و ما قبل تکلیف رو با اینکه دایی وجود داره مانع وجود نداره واجب نمیدونن. حسن میدونن خوب میدونن، اما واجب نمیدونن. خب این هم دیدگاه عرض به خدمت شما که پس با این حساب معتزله بصری که ما از دو نفرشون بیشتر اطلاع داریم، یکی ابوالحسینه و یکی هم ملاحمی خوارزمی، این دو نفر در واقع قاعده اصله رو قبول دارن به معنای تفصیل، قول به تفصیل رو قبول دارن، یعنی اگر اون لایتناها واجبات لایتناها پیش نیاد قبول دارن قاعده اصله رو. خب قول به تفصیل از یک جهت نزدیک به قول به قاعده اصله، دیگه فقط قید داره، اون قول موافق قید نداره، ولی این قید داره. البته اونا هم قید گفتن، به خصوص بغدادی ها، قیدشونه که مفسده نباشه. مفسده رو هم توضیح دادم، یعنی که ضرر دنیوی و اخروی برای اون کسی که بهش اسلحه میرسه پیدا نکنه. منتها قول ابوالحسین یک مطلب اضافه کرد، یعنی دیده که نه این اشکال وجوب لایتناهی که اونا جواب میدن وارده، منتها میگه این همیشه پیش نمیاد. یک ابتکاری که ابوالحسین به خرج داده اینه که دوتا فرض در نظر گرفته که این دو، حالا ما اینو نقد خواهیم کرد، البته ابتکار ایشون و نوآوری ایشون اینه که دوتا فرض در نظر گرفته که در یک فرض وجوب لایتناهی پیش میاد، همون مثال فقیر که فقیر دیگه میاد، فرقی هم با هم ندارن، وجوب لایتناهی در مورد انسان مفسده از دست دادن کل اموال پیش میاد، در مورد خدا از دست دادن کل اموال پیش نمیاد، چون لایتناهی هاست املاک خدا، وجوب لایتناهی پیش میاد. این ابتکار ایشونه و در یک صورت هم در نظر گرفته که اینجوری نمیشه، بنابراین اصلح واجبه. یعنی یه قیدیه، قول به تفصیل معمولا همینجوریه دیگه، یه قیدیه به اصل اون مطلب، یعنی مثلا در اینجا اصل قاعده، وجوب قاعده اصله، بنابراین قول به اصله نزدیک به قول به اصطلاح طرفداری از قاعده، تا اینکه قول به انکار قاعده، چون اونایی که انکار میکنن مطلقا انکار میکنن، اونایی که قبول میکنن دو دستن، یه دست بغدادی که اونا میگن مفسده نباشه، مفسده رو یه معنایی براش ارائه میدن، با ابوالحسین بصری اونو قبول داره به اضافه یه چیز دیگه، یه مفسده دیگه، یه اشکال دیگه که در واقع یه قیدی اضافیه بر قبول اسلحه. و الا هیچ کس اسلحه رو به صورت مطلق مطلق، اسلحه به معنای همین موردی که داریم بحث میکنیم، یعنی لذت خدا بده، هیچ کس اینو به صورت مطلق مطلق قبول نکرده، یعنی اینکه خدا به ما یه لذتی بده که باعث بشه که لذت‌های بیشتری رو از دست بدیم، اینا که کسی نگفته، مشخصه. اونا هم یه قید میزنن، متعبولوزه یه قید اضافه زده. اونایی که مخالفن، معتزله بصره، اونا یا از امامی سید مرتضی شیخ طوسی، اونا در واقع اونا میگن که اصلا کلن واجب نیست، ما دلیلی برای وجوب اصلا نداریم، نه دلیلی داریم برای وجوب اصلا و نه ادله‌ای که اونا گفتن درسته، و این که لوازم باطلی هم داره که 15 تا لازمه باطل گفتیم برای در ادله عقلی، و غیر از این که نقلم که حالا به نقل خیلی توجه نکردن اما بعضی ها اشاراتی داشتن. خیلی خوب، اما در میان امامیه، ببینید قول به تفصیل در میان معتزله خیلی استمرار پیدا نکرد، چون خود معتزله استمرار پیدا نکردن و در یکی دو قرن، مثلا الان قرن پنجم بود تا قرن هفتم دیگه از بین رفت معتزله. اما عرض به خدمت شما، بله ملاحمی قرن به نظرم هفتم بود دیگه، وفاتش 600 و ببینم این تاریخ ها یادم میره، 500 ملاحمی 530 قرن ششم، یعنی قرن پنجم و ششم دیگه، از قرن ششم به بعد عرض به خدمت شما که نداریم، یعنی دیگه قرن ششم آخره معتزله، از قرن هفتم به بعد دیگه معتزله برجسته و مشهوری ما نداریم، اگرم بودن خیلی برجسته نیستن. خب اما در امامیه، در امامیه بزرگانی در مدرسه هله این نظریه رو قبول کردن و به یه معنا در امامیه بیشتر طرفدار پیدا کرد نظریه تفسیر. اولین کسی که این نظریه رو در واقع پذیرفت در امامیه خواجه نصیر طوسی است که بنیانگذار و رئیس به یه معنا مدرسه هله است. و ایشون متولد 579 و متوفای 672، یعنی زندگی علمیش در قرن هفتم بوده و تعبیرش اینه در تجرید: ول اصله قد یجب لوجود دائی و انتفاع صارف، اصلح گاهی واجب میشه به خاطر وجود دائی و انتفاع صارف. البته این تعبیر میتونه با قول معتزله بغداد هم به اصطلاح هماهنگ باشه، میتونه با قول ابوالحسین هم، چون کلیه انتفاع صارف. اما علامه هلی که توضیح میده این عبارت رو در بحث صارف، بحث وجوب لایتناها رو و همون مثالی که ملاحمی خارزمی از ابوالحسین نقل میکنه که اصلا رو دو دست دو جور بیان میکنه، یکیش به اصطلاح به وجوب به چیز منجر میشه، واجبات لایتناها و لذا واجب نیست اصلا در اونجا، و یک شقی که نمونتهی نمیشه اونجا واجبه، البته به شرط که مفسده هم نداشته باشه، لذا با توضیحات علامه. البته بعضی شارحان در مورد قد اختلاف نظر دارن. خب علامه هلی قد رو به معنای تقلیل دانسته و میگه که ول اصله قد یجب، یعنی اصله گاهی واجبه، یعنی گاهی هم واجب نیست، به این معنا. و لذا توضیحی که ایشون میده، میگه نظریشون تصریح میکنه که همون نظریه ابوالحسین معتزلیه و همون مثال و همون بحثایی که جلسه پیش مطرح کردیم و عبارتهایی که خوندیم، ایشون هم دقیقا همون نظریه رو قبول داره. عبارتشو بخونیم، یه تیکه از عبارتشو، میگه اختلف الناس هنا فقالش، عبارتشو بذارم گرچه اینو دیگه شما بارها خوندید، عرض کشف و مراده. بله عنایت بفرمایید. میگه که اختلف الناس هنا فقال الشیخان ابو علی و ابو هاشم و اصحاب هما، یعنی کی؟ یعنی معتزله بصره. ان الاصلح لیس بواجب علی الله تعالی و قال البلخی انه واجب و هو مذهب البغدادین. البته این بغدادین هم که میگیم، اون بغدادین ابتدایی نه قاعده لطف قبول داشتن نه اصلا از جمله بنیانگذار معتزله بغداد، اما دیگه اونا از بین رفتن و جریان غالب فرد شاخص معتزله بغداد بلخی معروف به کعبیست که آدم خیلی معروف و مهم میبوده و هو مذهب البغدادین و جماعت من البصریین، بعضی بصریین مثل ابو الحسین الاف و نمیدونم نظام هم این دید کنم. و قال ابوالحسین البصری، ابوالحسین چی گفته؟ خب اون دیدگاه اونا، این هم دیدگاه اینا، معتزله بصری، معتزله بغداد. و قال ابو عبدالله حسین البصری انه یجب فی حال دون حال و هو اختیار مصنف. بله چه اتفاق، ارتباط ما قطع شد، چرا؟ ای وای. خب حالا انشالله که وصل بشه ارتباط. نمیدونم کجا ما دست زدیم، این ارتباط قطع شد. یه لحظه متوقف کنم. خب صدا ظاهرا نمیدونم به چه علتی این موبایل من، و خب الحمدلله چیز شد، کامپیوتر اینترنتش قطع شد، سیستم قطع شد، تا دوباره وصل کنم یه خورده طول کشید، ببخشید. خب داشتم عرض میکردم که و هو اختیار المصنف، پس معتزله بصره واجب نمیدونه، معتزله بغداد واجب میدونه. ابوالحسین چی میگه؟ یجب و فی حال به اصطلاح و هو اختیار المصنف، بعضی وقت واجبه که اون بعضی رو توضیح میده. بعضی شارحان اومدن گفتن که قد در اینجا به معنای تحقیقه، یعنی نظر ایشون نظر معتزله بغداده، قد یجب یعنی به تحقیق که واجبه، نه اینکه گاهی واجبه گاهی واجب نیست. عرض به خدمت شما، مثل این یکی از شارحان به اصطلاح علوی عاملی در لطایف غیبیه و همینطور در علاقت و تجرید، خب ایشون میگه که عرض به خدمت شما که بعد از این اشکال اشاعره که اگر اسلحه بر خدا واجب باشد اسلحه به حال کافر مفلس آن است که موجود نباشد، خب این جمله مشهوریه که اشاعره همیشه این جمله رو میگن، چه در دنیا و آخرت مبتلا به علم و اناس، پس بایستی که او را موجود ننمودید. بعد میگه که بعضی از اکابر علما و مشایخ این روزگار در جواب این شبهه قائل شده که بعضی اسلحه بر حق تعالی واجب است و بعضی واجب نه، حالا این فارسی قدیمی، و متمسک به گفته نصیر الحکما در کتاب تجرید شده که الاسلح بل اسلح قد یجب، و حق در نظر این کمینه آن است که اسلح مطلقا بر حق تعالی واجب است، چه تخصیص مدعی با عموم دلیل از دعب دقیق رسان نیست، و کلمه قد در عبارت تجرید محمول بر تحقیق است. فارسی به هر حال قلم به سلمه که عربی خیلی روشن‌تره، میگه به هر حال قد در اینجا محمول بر تحقیق نه محمول بر تقلیل، منتها این حرف درست نیست، هم به جهت ادبی چون واژه قد وقتی بر فعل مضارع میاد ظهور در تقلیل داره، همین که بالاخره علامه حلی شاگرد خواجه نصیر بوده و به اصطلاح نظر ایشون رو بهتر میدونه، ظاهر عبارت هم همینه. البته کتابای دیگر خواجه نصیر رو هم ما نگاه کردیم در قواعد العقاید، اونجا فقط دیدگاه معتزله بغداد رو ذکر میکنه و دلیل اونها رو هم اینجوری میگه که فعل اسلح و غیر اسلح نسبت به قدرت خدا مساوی هست و قادری که محسنه در این جور مواقع وقتی احسان به غیر در واقع مطرح قدرتش هم داره اشکالی هم به وجود نمیاد، این واجبه و باید انجام بده. این نظریه معتزله بغداد، خودش هم میگه معتزله بغداد، ول بغدادیون من المعتزله قالو الاسلح واجبون علیه تعالی لان الاسلح و غیر الاسلح متساویان بالقیاس الى قدرته و القادر المحسن الى غیره اذا تساواش شیئان بالقیاس الی و کان فی احد ما زیادت و احسان الى غیره اختاره منهما، البته اسلح و غیر اسلح مساوی نسبت به خداست چون خدا محسنه، وقتی هر دوتا مساوی باشه و در یکی از اونا که اسلح باشه احسان و نعمت بیشتر برسه به عبدش، اینجا اون اسلح رو انتخاب میکنه، بنابراین اسلح واجبه. خب اینجا ببینید ایشون اگر کتاب رو نگاه بکنید، من امروز دوباره نگاه کردم دیدم که ایشون اول بحثش با اختلافات امامی و عدلی و اشاعره است، یکی از اونها بحث حسن و قبح، اصلا قاعده اصلا نداره اونجا در حسن و قبح، عنوان حسن و قبح، بعد احکام حسن و قبح یعنی مصادیق حسن و قبح، میگه حسن و قبح را که ما گفتیم مصادیقش تو کلام ایناست، یکیش اصلاً از دیدگاه بغدادی، اصلا هم هیچی نمیگه درسته غلطه، هیچ مطلبی رو اینجا مطرح نمی کنه، در واقع داره مصادیقی برای، فقط هم این نیست، لطفا میگه، نمیدونم چیزای مختلفی رو میگه، منتها بعضی از اون چیزایی که میگه رو همه عدلی قبول دارن، بعضیاشو فقط بعضیا مثل این اصلا، میگه اینو مثلا فقط معتزله بغداد اینو گفتن، بالاخره اینم یه مصداق برای حسن و قبح از دیدگاه برخی، اما اینکه این درسته یا غلطه هیچ اظهار نظری ایشون در اینجا نمیکنه. بعضی کتابای دیگه‌ش هم من نگاه کردم، مثل تلخیص المعسل، اونجا هم باز چیزی نیست که، یه اشاره‌ای داره به اصل که مثلا بغدادی هم که گفتم منظورشون اینه، اما اینکه درسته یا غلطه به اصطلاح از عبارات ایشون در که در حال دو تا کتابی که من دیدم امروز، تلخیص المحصل بود یکی هم، یا همون نقد المحصل، یکی هم همین قواعد العقاید، جای دیگه چیزی ظاهرا نیست، اگر شما پیدا کردید بفرمایید. خب پس در بین امامیه خواجه نصیر طوسی عرض به خدمت شما دیدگاه تفصیل رو قبول داره، طبق توضیحی که علامه حلی ارائه داده، گاهی واجب است گاهی واجب نیست، همتش هم توضیح هم همون توضیح ابوالحسینه و بحث وجوب لایتناه. عرض به خدمت شما نفر دومی که در بین امامیه این دیدگاه رو قبول داره محقق هلیست متوفای 676 یعنی قرن هفتم. خب ایشون مصلحت رو به دو قسم دینی و دنیوی تقسیم میکنه و در مورد دنیوی که همون بحث اسلحه، این رو مشروط به مشتمل نبودن به جهت قبح میدونه، یعنی یک مفسده که باعث قبیح بشه نباشه اینجا واجبه به اصطلاح. و بعد میگه که اکثر متکلمان وجوب اسلحه رو قبول ندارن و فقط بعضی از اونها اسلحه رو از باب جود قبول دارن، که اینجا اشاره داره به شیخ مفید از امامیه و معتزله بغداد. بعد استدلال موافقان رو وجود دایی و نبود مانع و صارف میدونه، که بر اساس اون میگه صفت حکمت اقتضا میکنه که اسلحه ایجاد بشه، چون حکیم اونه که دایی باشه مانع نباشه فعل رو انجام میده. و بعد استدلال مخالفان رو میاره که وجوب لایتناهی هاست، و بعد میگه که این استدلال اثبات میکنه که جایی که این حالت پیش بیاد اسلحه واجب نیست، نه که کلن واجب نیست. خب از این عبارت برمیاد که ایشون هم نظریهش همون نظریه ابوالحسینه، یعنی ولی اسلحه قد یجب، یعنی جایی که این اشکال وجوب لایتناها پیش بیاد، که پیش میاد بعضی جاها، اونجاها عرض به خدمت شما که اصلا واجب نیست و در غیر اون اصلا واجبه. گرچه میگه اکثرا یا قبول ندارن وجوب اصلا رو، علما قبول ندارن، حالا چه معتزله چه امامیه. دیگه عبارتش مفصله، من نمیخونم و خلاصهش همین بود که عرض کردم خدمت شما. اما میرسیم به علامه هلی و بعدش هم عرض به خدمت شما ادله، ولی چون ظاهرم وقت رو به اتمامه، من همینجا بله محقق هلی صاحب شرایط و این کتابی هم که ما ازش نقل کردیم المسلک فی اصول الدین در این کتابه، علامه هلی بحثی داره که واقعا نظر ایشون چیه، این مقداری شاید طول بکشه، این نظریه رو جلسه بعد یعنی فردا بیان میکنیم و بعدش هم ادله دلیل در واقع دی قول به تفصیل و به اصطلاح نقد و بررسی اون دلیل میمونه برای فردا. اگر سوالی مطلبی باشه در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، تشکر. بله همه دوستان